بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری مصر و سوریه برای دیدار با پادشاه عربستان به ریاض می روند. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره وخامت اوضاع امنیتی افغانستان هشدار داد. و رؤسای جمهوری ترکیه، پاکستان و افغانستان وارد تهران شدند. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این سه‌شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ به اتفاق همکارانم با مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. امروز 20 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 10 مارس 2009 میلادی و خوشحالم که به عرض برسونم هوای فردا در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا رو در واقع از 6 درجه به 18 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر هر روز بر زندگی شما نور بباره و شاد باشید. و اما در مجله شبانگاهی در 30 دقیقه آینده گزارش های همکارانم را میشنوید، ولی پیش از پرداختن به گزارش ها همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش می دهد که حسنی مبارک و بشار اسد رؤسای جمهوری مصر و سوریه فردا چهارشنبه برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به ریاض می روند. بر اساس این گزارش گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی در دستور کار دیدار رؤسای جمهور مصر و سوریه از عربستان سعودی خواهد بود. این دیدار در حالی انجام می‌شود که حسنی مبارک با پشتیبانی ملک عبدالله مدتی است که با دعوت از جناح‌های فلسطینی رقیب از جمله حماس و فتح برای مذاکره در قاهره می‌کوشد آنها را به تشکیل دولت وحدت ملی ترغیب کند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در اجلاس ناتو در بروکسل درباره آنچه که وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و پیامدهای آن برای اوضاع ناتو خواند، هشدار داد. آقای بایدن گفت القاعده و متحدان افراطی‌اش در حال بازسازی خود در افغانستان و پاکستان و زمین‌سازی برای دور تازه‌ای از اقدامات بی‌رحمانه در سراسر جهان از افغانستان و هند و پاکستان تا آمریکا و اروپا و استرالیا هستند.
That Al-Qaeda and extremist allies are regenerating and conceiving new atrocities.
جو بایدن افزود که واشنگتن خواستار همکاری نزدیکتر با متحدان اروپایی خود است تا این تهدید را در منطقه از میان ببرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای تشریح سیاست دولت باراک اوباما در بازنگری استراتژی این کشور در افغانستان به بروکسل رفته است. آقای اوباما اعلام کرده که 17,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام خواهد کرد و از کشورهای اروپایی نیز خواسته است تا بر شمار سربازان خود در افغانستان بیفزایند. عبدالله گل، حامد کرزای و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری ترکیه، افغانستان و پاکستان امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی اکو وارد تهران شدند. آنها امروز با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد دیدار می‌کنند و فردا چهارشنبه در نشست سرانه اکو شرکت خواهند کرد. خبرگزاری‌ها محور نشست فردای اکو را بحران جاری اقتصادی جهانی اعلام کردند. برخی نشریات ترکیه از احتمال اینکه عبدالله گل حامل پیامی از جانب آمریکا برای مقام‌های ایران باشد سخن گفتند. رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان نیز در آستانه ورودشان به تهران از ایران خواسته بودند تا به آمریکا و دیگر قدرت‌ها در برقراری امنیت در افغانستان کمک کند. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای رسماً نامزدی خود از جناح اصلاح طلب را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. همچنین امروز 20 اسفند ماه، اکبر اعلمی، نماینده شهر تبریز در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از جناح اصلاح طلب نیز کاندیداتوری خود در انتخابات پیشرو را اعلام کرد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای عرب خواست در حل مسئله هسته‌ای ایران دخالت کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با نمایندگان کشورهای عضو سازمان ناتو درباره طرح یک استراتژی تازه برای مبارزه با طالبان گفتگو کرد. و امروز بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و هر بشکه به بیش از 47 دلار معامله شد. راستی چرا بهای نفت بالا رفت؟ تا دقایقی دیگر. همچنین امروز میرحسین موسوی از جناح اصلاح طلبان آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد. و در آستانه نوروز درباره افزایش بهای خشکبار و آجیل با رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل گفتگو می‌کنیم. و همچنین درباره ممنوع کردن کارشناسان میراث فرهنگی و باستانشناسان از مصاحبه با رسانه‌ها نیز با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی در مجلس ملی اتریش از کشورهای عرب خواست تنها به نظاره کردن مسئله اتمی ایران بسنده نکنند، بلکه در حل این مسئله دخالت کنند. وی که در حدود 8 ماه دیگر از سمت خود خداحافظی می کند، بار دیگر از ایران خواسته است ضمن همکاری در برنامه اتمی شفافیت هم نشان دهد. چکیده ای از اظهارات آقای البرادعی در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از سخنان هفته پیش محمد البرادعی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین درباره عدم همکاری ایران با این آژانس، وی روز دوشنبه هم در شورای ملی اتریش و یا مجلس آن کشور بار دیگر به مسئله اتمی ایران پرداخت. البرادعی در سر سخن با اشاره به سیاست دولت اوباما که بر گفتگوهای بدون پیش شرط و همچنین رو در رو با ایران استوار است، نقش کشورهای عرب در حل و فصل مسئله اتمی ایران را حائز اهمیت دانست و از همه این کشورها خواست از حاشیه به متن بازگردند و دست از نظاره‌گری بر مسئله اتمی ایران بردارند. وی از اینکه کشورهای عرب تاکنون نقش فعالی در حل مسئله اتمی ایران بر عهده نداشتند ابراز شگفتی کرد و از همه کشورهای همسایه ایران و عرب خواست در این مسئله دخالت کنند. به باور البرادعی مشارکت همسایگان ایران در حل هر مسئله با ایران مهم است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که حدود 8 ماه دیگر از سمت خود خداحافظی می کند، همچنین در مجلس ملی اتریش یادآور شد ایران ضمن آنکه میتواند نقش مثبت و سازنده‌ای در منطقه خاورمیانه بازی کند، در این حال میتواند سبب ساز درگیری‌ها هم باشد. سخنان تازه البرادعی در مورد دخالت اعراب در حل مسئله اتمی ایران در حالی بیان می‌شود که کشور مغرب و یا مراکش به تازگی دست به قطع مناسبات سیاسی خود با ایران زد. یکی از دلایل اصلی گسست این مناسبات رو به سوی سخنان اخیر ناطق نوری دارد که از بحرین به عنوان استان 14 ایران یاد کرده است. پادشاه مراکش با ارسال یک پیام همبستگی به امیر بحرین چنین اظهاراتی را بی پای و اساس خواند. روز سه‌شنبه پیش هم سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در همایش وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه هشدار داد و خواهان همبستگی و اتحاد اعراب در برابر به گفته وی بلندپروازی‌های ایران شد. وی همچنین یادآور شد کشورهای عرب نباید به کشورهای غیر عرب اجازه دهند که در امور عراق، لبنان و فلسطین دخالت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در بروکسل با نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درباره طرح یک استراتژی تازه برای مبارزه با طالبان گفتگو کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأمین امنیت در افغانستان را در کانون توجه خود قرار داده و تصمیم دارد با همکاری کشورهای همسایه افغانستان و همپیمانان خود در ناتو دور جدیدی از مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان را آغاز کند. در همین راستا هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بروکسل جمهوری اسلامی را به کنفرانس بین المللی برای افغانستان که قرار است در 31 مارس برگزار شود دعوت کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
سفر جو بایدن به بروکسل با هدف مشاوره با همپیمانان آمریکا در ناتو و تعیین رؤوس طرحی برای برقراری ثبات در افغانستان است. طرحی که پس از نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در اوایل ماه آوریل به اجرا درخواهد آمد. جو بایدن امروز سه‌شنبه 20 اسفند در ابتدای نشست ناتو در بروکسل گفت:
To the NATO allies represented at this table, my purpose here today is quite straightforward and simple.
به نمایندگان ناتو که در این نشست حضور دارند میگویم که نیت من ساده و بی‌پیرایه است. من به این جلسه آمدم که گوش کنم. ممکن است پرسش‌هایی از دولت آمریکا داشته باشید، ولی هدف اصلی من از آمدن به اینجا گوش دادن به حرف‌های شماست.
بایدن تأکید کرد همون گونه که نظر پرزیدنت اوباماست، ما برای تجدید نظر سیاست واشنگتن در قبال افغانستان و پاکستان با همکاری نزدیک شما کوشش خواهیم کرد تا به یک رویکرد مشترک و جامع دست یابیم.
What we want to learn is what your countries believe are working, what you think is not working.
آنچه را که می‌خواهیم بدانیم آن است که از دید کشورهای شما چه چیزهایی کارساز است و چه چیزهایی کارساز نیست. اینکه ما چه کار بهتری را می‌توانیم انجام دهیم تا از تبدیل شدن افغانستان و پاکستان به مأوای تروریست‌ها جلوگیری کنیم. دولت آمریکا بر این عقیده است که برای رویارویی با این چالش ما منافع مشترک امنیتی داریم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا و فرانسه که از طرح در دست مطالعه دولت اوباما برای رویکرد جدید در قبال مسئله افغانستان استقبال کردند، با اعزام نیروی بیشتر به این کشور مخالفند، ولی مقام‌های این دو کشور گفتند که از راه‌های دیگر به آمریکا کمک خواهند کرد، مانند آموزش نیروی پلیس افغانستان و یا کمک به افغانستان برای برقراری انتخابات سراسری در ماه اوت امسال. در رابطه با انتخابات افغانستان، دولت آلمان گفته است که 600 سرباز اضافی برای تقویت امنیت حوزه‌های انتخاباتی به این کشور اعزام خواهد کرد. در حال حاضر 70,000 نفر از نیروهای ناتو و آمریکا برای مبارزه با ستیزجویان طالبان و برقراری امنیت در افغانستان در این کشور مستقرند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
امروز بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و به بالاتر از بشکه 47 دلار معامله شد. نادر صدیقی از واشنگتن علت افزایش بهای نفت را چنین تشریح می کند.
قیمت نفت خام که طی چند هفته اخیر در مرز 40 دلار برای هر بشکه در نوسان بود، افزایشی نزدیک به 20% یافته و روز سه‌شنبه در بازار لندن اندکی کمتر از 48 دلار معامله شده است. خبرگزاری رویترز دو دلیل برای این افزایش قیمت ذکر کرده. نخست تصمیم عربستان سعودی به ادامه محدودیت صادرات به آسیا و اروپا و دوم پیشبینی تحلیلگران مبنی بر کاهش ذخیره استراتژیک آمریکا. ولی اسوشیتد پرس دلیل دیگری را برای این افزایش قابل توجه ذکر کرده و در گزارشی میگوید بالا رفتن قیمت نفت تا مرز 48 دلار برای هر بشکه پس از آن صورت گرفت که اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشانه هایی را برای کاهش بیشتر تولید بروز داد. البته اختلال در بارگیری نفت نیجریه و ضعف دلار در برابر سایر ارزها نیز از عوامل افزایش قیمت در بازارهای جهانی محسوب شده است. باید اضافه کنم که کشورهای عضو اوپک طی چند هفته گذشته از امکان کاهش بیشتر تولید طی اجلاس آینده این سازمان سخن گفتند. اجلاس آینده اعضای اوپک روز یک شنبه 25 اسفند ماه جاری در وین پایتخت اتریش تشکیل خواهد شد. تحلیلگران و کارشناسان انرژی میگویند عربستان سعودی در نظر ندارد که در میزان تولید اوپک تغییری داده شود، ولی معاملگران و دلالان انتظار دارند که اوپک کاهش دیگری به میزان 500 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز را اعلام بکند. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق روز دوشنبه گفته بود که قیمت نفت خام بسیار پایین است و اوپک می کوشد که آن را افزایش دهد. وزیر دارایی ونزوئلا نیز که پیشتر ریاست سازمان اوپک را بر عهده داشت، روز دوشنبه قیمت نفت را ناعادلانه خوانده بود. گفتنی است که بودجه سالانه دولت ونزوئلا بر اساس نفت بشکه 60 دلار محاسبه و تنظیم شده است. بیانیه صادره از سوی پرزیدنت آنگولایی اوپک نیز بر کاهش تولید با هدف افزایش قیمت دلالت دارد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه انتشار یافت، گفته شده اوپک تصمیمات لازم برای ایجاد موازنه در بازار نفت را اتخاذ خواهد کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت از شهریور ماه گذشته بیش از 4 میلیون بشکه از تولید خود کم کردند. اسوسییتد پرس از قول کارشناسان نفتی نوشته است که کاهش تازه در میزان صادرات اوپک طی کنفرانس روز یکشنبه آینده تنها میتواند قیمت نفت را در حول و حوش 50 دلار قرار دهد و نه بیشتر.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم درباره علت افزایش بهای نفت خام. و اما در ایران خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی و سایت‌های وابسته به جناح موسوم به اصلاح طلب از اعلام نامزدی میرحسین موسوی خبر می‌دهند. خبر نامزدی آقای موسوی در حالی منتشر می‌شود که پیشتر 3 تن دیگر از اعضای جناح اصلاح طلب رسما نامزدی خود را برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده بودند، انتخاباتی که در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
خبرگزاری‌های رسمی ایران و سایت‌های وابسته به جناح اصلاح طلب از اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی خبر می‌دهند. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش نوشته است: بسیاری نکات خرد و کلان را مورد دقت قرار دادم و هر چه پیشتر رفتم، همان دلایل و عواملی که در وهله‌های گذشته به عدم حضور در صحنه انتخابات فرا می‌خواندند، بیشتر مرا متقاعد کردند که این زمان زمانی دیگر است و حضور را ایجاب می کند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی 67 ساله پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی و آخرین نخست وزیر پس از انقلاب 57 است. مسعود سفیری روزنامه نگار مقیم آمریکا می گوید که در این سالها اختلافاتی میان میرحسین موسوی و علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت ایران وجود داشته است.
همیشه یک تعارضی بین آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور راستگرا که تمایل به جناح راست داشت و میرحسین موسوی که از عقاید اولترا چپ به ویژه در زمینه اقتصادی دفاع میکرد وجود داشت و اونچه که کفه تعارض رو بین این دو جمع میکرد بر اساس شواهد تاریخی رئیس مجلس یعنی هاشمی رفسنجانی بود. مجموعه مکاتباتی بین آقای موسوی و آقای خامنه‌ای در اون دوران وجود داره که به نوعی نقد ساختار قدرت و نقد حاکمیت قانون اساسی هست. میرحسین موسوی در واقع نخست وزیر آقای خمینی بود، در حالی که رئیس جمهور آقای خامنه‌ای هم ناگزیر بود این شرایط رو تحمل بکنه.
خبر اعلام نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در حالی اعلام می شود که پیشتر مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و اکبر علمی نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم نیز رسما نامزدی خود را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کردند. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که آقای موسوی سوای اصلاح طلبان در میان وفاداران به انقلاب و پیروان خط آیت الله خمینی نیز هوادارانی دارد.
آقای میرحسین موسوی بیشتر در میان اقشار و لایه‌های که وفادارتر به انقلاب هستند و دهه 60 رو پشت سر گذروندن، الان مثلا 40 سالشونه، 50 سالشونه، 60 سالشونه، بین اونا خیلی محبوبیت بیشتری داره، بین اعضای سپاه پاسداران، چه حالا بچه‌های سپاه که در گذشته بودن یا اونهایی که حتی امروز هستن، ایشون خب خیلی محبوبیت داره. بین روحانیت آقای میرحسین موسوی باز محبوبیتش خیلی زیادتر از آقای خاتمی هستش، علارغم اینکه مهندس میرحسین موسوی مهندس معمار هستش، آقای خاتمی از صنف خودشون. در این حال آقای خاتمی بین زنان از محبوبیت بیشتری برخوردار هست، بین جوانان از محبوبیت بیشتری برخوردار هست، بین اقشار و لایه‌های جامعه که کمتر وابستگی مذهبی دارن ایشون از محبوبیت بیشتری برخوردار هست آقای خاتمی.
پیش از این آقای موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سال 1377 به این سو رئیس فرهنگستان هنر ایران نیز بوده است. پیش از همه این بحثا اعضای جناح اصلاحات در اندیشه معرفی تنها یک نامزد از آن جناح بودند، تا جایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیماه سال جاری گفته بود یک نفر از میان من و آقای مهندس موسوی نامزد خواهد شد. آقای زیبا کلام نیز بر این باور است که باقی ماندن هر سه نامزد اصلاح طلبان میتواند به ضرر آنان تمام شود.
اگر که اصلاح طلبان با دو سه تا نامزد باقی بمونند و اگر که ما نتونیم اون رأی خاموش رو، رأیی که پشت کرده به صندوق رأی، به صحنه بیاوریم، به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی راحت انتخابات رو مجددا خواهند بود، برای اینکه کسایی که با آقای احمدی نژاد رأی میدن مصمم هستن و اونا به هر حال میان پای صندوق.
در این میان برخی از تحلیلگران نیز میگویند که دیدگاه های آقای موسوی در زمینه های اقتصادی و سیاسی نسبت به دوران نخست وزیری وی تغییر زیادی نکرده است.
میرحسین موسوی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. امیر زمانی فر گزارش می‌داد.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
رادیو فقط رادیو فردا.
خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی از وضعیت بازار آجیل و خشکبار نوشته پیشبینی می شود در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی باز هم قیمتها افزایش یابند. محمد حسین شمس فرد در واقع در گفتگو از افزایش 60% قیمت محصولات خشکبار با ایلنا خبر داده است. محمد زرقامی در گفتگویی با محمد حسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار ایران چند و چون افزایش قیمت این کالا را جویا شده است. محمد حسن شمس فرد:
معمولا شبای عید همین جوره. ببینید آجیل فروشا میگن ما یک سال میشینیم مغازه رو نمیدونم برق و آب و تلفن و شاگرد و اینا رو پول میدیم تا شب عید کاسبی بکنیم که خزینه یک سالمونه در بیاریم. اما این قیمت هایی که الان در این آجیل فروشی ها هستش قیمت صادراتی ها این نیست. مثلا بهترین پسته ایره که در آجیل فروشی ها دارن الان 22 تومن 23 تومن همینجورا میگن، ما برای صادرات بخریم کیلو 9 تومن نیم 10 تومن 11 تومن اینجورا، بیشتر از این نیست.
ولی اون چیزی که شما توی صحبتاتون اشاره کردین اینه که افزایش 60% قیمت محصولات خشکبار رو شاید خواهیم بود.
بله، مسئله پارسال تا حالا همینجوره، نسبت به پارسال همینجوره 60% اضافه شده.
خب این مسئله فکر میکنید تا چه میزان میتونه روی بازار داخلی هم تاثیر بذاره؟
روی بازار داخلی که اثر گذاشته، این بازار داخلی خودشونن که بیشتر گرونتر، اینا الان 100% هم بالا بردن، اما روی صادراتی ها 50-60% قیمت ها رفته بالا. اما خب داخلی اون دست ماها که نیست، دست مغازه دارها.
تا چه میزان آقای شمس فرد کنترل وجود داره بر این بازار؟
من ندیدم کنترلی، یعنی خبرم ندارم. روی میوه میشه نوام روی میوه کنترل داره میشه، در میادین در فلانجا اینها همه اینها تحت نظر هستن، اما رو خشکبار من نشدیدم که از هیچ ارگانی کنترلی داشته باشه.
یعنی اینها قیمت ها رو بر چه اساسی بالا میبرن؟ با توجه به اینکه به هر حال اینها باید از باغداران این محصولات رو خریداری کنن، همونجوری که شما خریداری درسته. میکنید و صادر میکنید، چطور میشه که جور نوسان قیمت رو به گفته شما شاهد هستیم؟
خب ما میدونیم، ما میگیم این قیمتی که اینا میدن قیمتا بالاست، خیلی بالاست. این در مغازه اینا باید حداقل تا کیلو 15 16 تومن بیشتر نفروشن. بعضیا میگن ما خودمون گرون میخریم، گرونم میفروشیم، اما نمیدونم از کجا گرون میخرن، از کی میخرن، ما نمیدونیم.
یعنی به طور طبیعی الان باید قیمت به چه صورت باشه که این توازن وجود نداره؟
خدمتتون عرض بکنم، الان پسته که از باغدار خریداری میشه از کیلوی 5600 تومن هست تا تا کیلو 10,000 تومان. این بستگی به نوعش داره، به ریزی و درشتیش داره، به انواع پسته داره که اون نوع ریزشو البته خب این آجیل فروشای خودمون مصرف نمی‌کنن، اون مصرف بهترینشه. ما حالا میگیم همون بهترینشو کیلو 10 تومان می‌خرن، کیلو 11 تومان. خب کیلو 5-6 تومان هم به اونا سود برسه، میشه کیلو 15-16 تومان. 50% میگیم روی خریدشون سود ببره. مردم الان نمیتونن بخرن، جنس هم نیست. ببینید جنس هم کمه امسال. وقتی جنس کم هست به این دلیل که اینها قیمتشون رو هی افزایش میدن.
به چه دلیل جنس کمه آقای شمسفرد؟
امسال خشکسالی بود و سرمازدگی اول سال تمام شکوفه ها رو از بین برد. ما سال پیش 300,000 تن محصول داشتیم، امسال 90,000 تن هم نداریم.
با این حساب شما تا چه اندازه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد رو مؤثر می‌دونین در این افزایش 60% قیمت‌ها و وضعیتی که الان بر بازار آجیل و خشکبار حاکمه؟
آقای احمدی نژاد اصلا صادرات رها کرده، فکر صادرات نیست، فکر نفتن. تو وقتی می‌بینن نفت قیمت رفت بالا، دیگه اصلا صادرات رها کردن. هر وقت قیمت‌های نفت میاد پایین میام میگم آقا صادرات راه بیفته، اما خب حالا دیگه صادراتی نمونده، آخر سال دیگه چیزی نیست.
مسئله دیگه ای که فکر میکنم که شما به عنوان یک صادرکننده باهاش روبروین و از طرفی روی بازار داخلی هم تأثیر گذاشته باشه، بحث این تحریم هایی باشه که از سوی قدرت های جهانی علیه ایران اعمال میشه، اونها هم بازار رو تأثیری داشته باشه.
اون تحریم های جهانی رو ما باهاش مبارزه کردیم و تا حالا هم استقامت کردیم و تونستیم که کارهامونو بگذرونیم. ما اصلش محصولمونه، اگر محصول خوبی داشته باشیم بازار خوبی براش پیدا میکنیم. اون تحریم های اونها زیاد برای ما اثر داره که ما نمیتونیم پولمونو به اینجا انتقال بدیم و اینا همه اثر داره. خب گرفتاری داره، مشکلات داره و در نتیجه یه درصدی رو ما باید هزینه بکنیم که بتونیم از طرق مختلف پولمونو وارد بکنیم و اینا همه هست، اما اون کارا رو همه رو ما انجام میدیم. اما با جو روزگار دیگه آدم نمیتونه مبارزه بکنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ممنوع کردن کارشناسان میراث فرهنگی و باستانشناسان از مصاحبه با رسانه‌های کشور باعث درج مقالات متعددی در نشریات ایران و سایت‌های اینترنتی شده. این ممنوعیت از سوی صاحب نظران میراث فرهنگی به عنوان واکنش سازمان میراث به عدم توانایی در انجام وظایف محولی این سازمان تعبیر شده است. همکارم مهرداد سپهری با اطلاعات بیشتر.
تمامی باستانشناسان کشور، چه استانی، چه ستادی و چه دانشگاهی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همکاری می‌کنند، از سوی این سازمان از هر گونه مصاحبه با مطبوعات و رسانه‌های کشور ممنوع شدند. این ممنوعیت شامل هر نوع اطلاع رسانی یا ابراز نظر شخصی از سوی این کارشناسان است. به اعتقاد بسیاری از فعالان عرصه میراث فرهنگی در ایران، علت چنین تصمیمی بحرانی شدن وضعیت سایت‌ها و تپه‌های باستانی بر اثر فقدان مدیریت مناسب و بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی در دولت محمود احمدی نژاد در حوزه آثار باستانی است. نکته‌ای که مجتبی گهستونی، سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان نیز بر آن تاکید می‌کند.
سازمان میراث فرهنگی کشور به دلیل بی‌تدبیری و ضعف در مایت کاری که داره، متأسفانه نتونست اونچنان که باید شاید به نجات بخشی آثار و معبدهای باستانی بپردازه و به همین دلیل هستش که ما میبینیم که به عناوین مختلف گاهی سعی میکنن محدودیت‌های ایجاد بکنن. متأسفانه ما امروز در بدنه سازمان میراث فرهنگی شاهد حضور افرادی هستیم که به هیچ وجه ارادت و علاقه به حفظ میراث فرهنگی و بشری ما ندارن. اینها رو من نشونه ضعف و ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی و مجموعه مدیرانی میدونم که به این حوزه
آنگونه که کارشناسان میراث فرهنگی میگویند، در چند ماه گذشته تا کنون وفور موارد متعددی که تخریب کتیبه هخامنشی خارک، تخریب‌های آرامگاه کوروش، تخریب‌ها در محوطه باستانی شوش تنها چند نمونه از مشهورترین‌های آنند، باعث شده که سازمان میراث فرهنگی به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد. در نتیجه به اقداماتی از جمله توبیخ باستانشناسان به دلیل اطلاع رسانی و حتی اخراج برخی از این کارشناسان پرداخته است. مجتبی گهستونی، فعال میراث فرهنگی در ایران:
بسیاری از کارشناسان و مسئولین سازمان میراث فرهنگی که در درون مجموعه کار میکنن پس از اینکه ارتباطشون با خبرنگار لو میره و اگر اون کارشناس اطلاعاتی رو در اختیار خبرنگار میذاره یا مدیر روی خوش به خبرنگار نشون میده، اون مدیر و اون کارشناس متاسفانه توبیخ میشه. یا بسیاری از مدیران من استانی رو سراغ دارم که ادعا کردم که ما در پرونده هامون توبیخ هستش و واقعا تمایلی به همکاری با شما نداریم. من در بسیاری موارد شاهد بودم که کارشناس سازمان میراث فرهنگی به دلیل ارتباطش با یک نهاد غیر دولتی از کارش بیکار شده یا در آستانه اخراج قرار گرفته. نمونای این موضوع رو ما به فراوانی شاهد هستیم.
با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.